آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از سالن حافظ میشنوید. بهمن ماه 95، نمایش شعله 2 و ایمان افشاریان نویسنده و کارگردان اثر.
سلام به شما و تمام شنوندگان تیوال، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید جناب افشاریان. نمایشی که روی صحنه دارید که نویسندش هم خودتون هستید، شعله 2، این نمایش با یه فیلم هندی و نوستالژیک شعله ارتباط داره. دوستان در این خصوص برای ما توضیح بدید.
بله دقیقاً، در واقع این نمایش شعله 2 زندگی دو نفره که در رؤیای، چون سینما رؤیا میده به آدم، در رؤیای یک فیلم زندگی میکنن و به خاطر همین سفر میکنن به هند که عشقشون آمیتاب بچان رو ببینن، ولی توی فرودگاه بمبئی براشون اتفاقاتی میفته. این تقابل بین رؤیا و واقعیت، اون چیزی که زندگی میکنن توش و لذت میبرن ازش با اون چیزی که واقعیت، این تضادی که اتفاق میفته در واقع توی نمایش ما دیده میشه.
دقیقا ما جاهایی در نمایش میبینیم که جهان یکی از شخصیت‌های اصلی که خیلی همزاد پنداری میکنه با اون شرایط و موقعیت‌های اطرافش و خودش رو توی موقعیت‌های فیلم شعله میبینه، ما اینو دقیقا میبینیم. یه جوری انگار شما با این حرکت خواستید فیلم شعله رو هم که یک نوستالژیک هست برای مخاطب زنده کنید.
دقیقاً چیزی که هست اینه که واقعاً حالا سینما کلاً رؤیا پردازی میکنه برای مخاطبش. یعنی حالا من شعله رو انتخاب کردم به خاطر موقعیتی که در واقع برای نمایش من ایجاد میکرد که بنا به ماجرای روز اطرافم، اجتماعم، کشورهای همسایه‌ام، نمیدونم، بتونم در واقع یک نگاه به روز داشته باشم. ولی در کل سینما چون رؤیا پردازی میکنه، هر کسی ممکنه خودش رو جای شخصیت‌های فیلمی ببینه و رؤیاش اون باشه، ولی خب این اتفاق، این رؤیا پردازی همیشه در رؤیا باقی نمیمونه.
دوست دارم همونطور که خودتون اشاره کوچیکی کردید، میخوام بدونم که اصلا چی شد که دست گذاشتید روی فیلم شعله و این نمایش شکل گرفت، مطرش رو نوشتید. دوست دارم از روندش برای ما بگید.
در واقع من پارسال وقتی جنایت و مکافات رو اجرا میکردم، توی اجرای اون یه سری خبرهایی در واقع از کشورهای مختلف میشیدم که مخصوصا کشور همسایه، که خیلی منو درگیر کرد که چه کاری میتونم بکنم، چه در واقع دستمایه‌ای میتونم پیدا کنم که با اون کار کنم. و خب این شعله برای من همیشه از کودکی، از وقتی که تو سینما فکر میکنم اولین بار این فیلمو دیدم، یک فیلم نوستالژیک بوده و همینجور در طول زمان بارها و بارها دیدمش و بعد متوجه شدم که غیر از من خیلی هستن که این فیلمو دوست دارن و این حال نوستالژیکو در واقع باهاشون داره. چیزی که در شعله بولد بود برای من که انتخابش کردم برای این بستری که در واقع تو قصه میبینید، جوانمردی بود. جوانمردی و رفاقت و دوستی که بین این دو نفر هست و تقابلشون و ایستادنشون روبروی یک نیروی شر یا حالا ظلم یا هر چیز دیگه که میشه اسمشو گذاشت. من فکر کردم که این جوانمردی، همونطور که میدونید تو قصه شعله دوتا دزدن که میان در واقع مقابله کنن، ولی اون جوانمردیه باعث میشه که اون نگاه خودشون یک نگاه انسانی بشه. این برای من چیز بولدی بود توی فیلم شعله که سعی کردم این خط رو نگه دارم توی شعله 2.
و همینطور این قضیه که فرمودید، جوان مردی که برای شما بولد بود توی این نمایش، ارتباط پیدا کرد با اتفاقاتی که همزمان با جنایت و مکافات از کشور همسایه میشنیدید.
دقیقاً، یعنی این ذهن منو درگیر کرد، شروع کردم یک طرحی رو نوشتم، با آقای حیدری ماهر مطرح کردم، منو تشویق کرد که حتما کارو بنویسم. با مشاوره مهدی پاکدل که همیشه ما با هم مشورت کردیم و کار کردیم، طرح اصلی قصه کامل شد و من شروع کردم به نوشتن. یکی دو بار بازنویسی شد، اینی که میگم نزدیک یک سال کلا طول کشید. و وقتی هم که کاستینگ اجرا کامل شد، در روند کار تغییر کرد و یک تغییراتی که لازم بود اجرایی بشه، بله اجرایی بشه، سعی کردیم متن رو اجرایی کنیم و در نهایت تبدیل شد به این شعله دو.
زبان نمایشتون یه زبان طنز و کمیکه، دوست دارم بدونم که چرا، دلیل خاصی داشتید برخلاف جنایت مکافات که یک تراژدی بود، زبان این نمایش شما کمدیه، دوست دارم بدونم دلیل خاصی داشت که این زبان رو انتخاب کرد.
ببینید اتفاقی که توی نمایش شعله دو میفته یک اتفاق کاملا متناقضه، یعنی به همون اندازه که ممکنه شیرین و شاد و خنددار باشه به همون اندازه میتونه تلخ باشه. این تناقض بودن اینا کنار هم فکر میکنم چیزی بود که من دنبالش بودم اتفاق بیفته، اینکه چقدر موفق بودم یا نه رو نمیدونم، نمیخوام بگم قصه تهش چی میشه یا چه اتفاقی میفته که لونره بتونم بیان ببینن و لذت در واقع سورپرایز شدن رو ببرن. اما ماجرا این است که نه، از اینکه بگم مودم نسبت به جنایت مکافات، اینکه حالا من چون جنایت مکافات رو کار کردم یه کار تقریبا تراژیک خاصی بود باید تو همون ژان کار کنم، نه من اصلا نمیدونم، یعنی الان چیزی که میدونم اینه که ممکنه کار بعدیم یه کار کاملا متفاوت با این دوتا کار قبلی باشه، بستگی به در واقع حال آدم داره دیگه اینکه چه اتفاقی میفته.
به عنوان یکی از شخصیت‌های برجسته‌ای که در زمینه کارگردانی و بازیگری فعالیت می‌کنید و سال‌هاست که در این کار فعال هستین، دوست دارم نگاهتون رو نسبت به زبان طنز بدونم.
ببینید طنز خیلی کار سختیه، یعنی نگه داشتن تماشاچی با یه کار طنز فاخر، طنزی که توش بداهه پردازی نمیشه، یعنی دور میشه از اون در واقع نمایش تخت حوزی ما یا اون نگاهی که در واقع ما به نمایش سیاه بازی ها یا این چیزا داریم، خیلی کار سختیه، خیلی لب مرزه. به خاطر همین تجربه عجیبی بود هم برای من هم برای گروه. یه سری جاهایی داشتیم که ما در طول تمرین خودمون خیلی میخندیدیم و خیلی فکر می‌کردیم اتفاق خوبی میفته، ولی در طول تمرین متوجه شدیم که چقدر میتونه لوس و بی‌مزه و بیخود باشه. این در واقع تو این 3 ماه تمرین رسیدیم به این لحظاتی که الان وجود داره و خب باز با مخاطب برخورد کرد. این تجربه خیلی جالبی بود برای خود من که ببینم مخاطب در واقع چطور باهاش بازخوردش چی است، که خوشبختانه خیلی خوب فکر میکنم جواب داده. با وجود این بازم من هر شب، حالا تو این دو شبی که اجرا رفتیم، هی دارم نگاه میکنم بازخورد تماشاچی و نسبت به بازخورد یک روتوش رو به قول معروف سنباده‌کاری رو اتفاق بیفته. واقعا گروه خیلی عجیب غریبی دارم من، گروه خیلی عاشقی هن. خیلی خوبن، یعنی هر اتفاقی رو این گروه پایه هستن که انجام بدن که به بهترین شکلش اتفاق بیفته. این روحیه دوستی و صداقتی که تو گروه هست کمک میکنه که هر اتفاق اینجا شکل بگیره.
بسیار عالی. ما در حین نمایش موسیقی هم داریم، دوست دارم از همراه شدن گروه موسیقیتون که اجرا کننده موسیقی هندی هستن در این خصوص بدونیم.
ببینید من ذاتاً خیلی کار موزیکال دوست دارم، یعنی کاری که موسیقی دوست داره. تو جنایت مکافات هم همین اتفاق افتاد، یه بخشی موسیقی و شعر خونده میشد. اینجا اسم هند که میاد، اسم شعله که میاد، اصلا موسیقی آقا لایم پکه، یعنی باید حتما باشه. و خب گروه موسیقی هم که من دارم، گروه موسیقی باز منفکی نیستن از کار که مثلا گوشه صحنه نشسته باشن، بچه ها همراه شدن با بازیگرای کار که اون فضا رو در واقع برامون بسازن. امیدوارم جواب بده، یعنی جواب داده باشه.
انشالله. قبل از اینکه من خودم نمایش رو ببینم، وقتی بروشور رو دیدم و اسم بازیگرها و کاستینگ رو دیدم، یه سوالی به ذهنم رسید و البته بدون هیچ جفه‌گیری خاصی و موضع‌گیری در خصوص جنسیت و اینکه من از جایگاه یک خانم دارم این سوال رو میکنم، فرای از همه اینها برام جالب بود که چرا کاستینگ شما با توجه به اینکه شعله یک فیلمیه که یکی از نقشای اصلیش یه خانومه، کاستینگ شما فقط آقا هستن. البته من خودم هینه نمایش جواب گرفتم، ولی دوست دارم شما یه توضیح در این خصوص برام بدید.
اگه شما جوابتون رو گرفتین دیگه من چه توضیحی؟
آقا
کار ما کار ما یه کار کاملا فیزیکال و بدنی و اکت بالایی داره و فکر میکنم یک تجربه ای بود که بدون اینکه کسی رو زن پوش کنیم، یعنی بگیم این لباس زن پوشیده و این زنه، کاراکترها بتونن تبدیل شن و نقش زن رو بازی کنن و دوباره برگردن، این فاصله بین واقعیت و رویا انقدر میتونه عجیب غریب باشه.
درسته. به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
والا من دلم میخواد که مردم بیان کارونو ببینن، دلم میخواد، چون حیف هر اجرایی که میگذره فکر میکنم که 3 ماه تلاش یک گروه واقعا عاشق که روزی 6-7 ساعت کار کردن، تمرین کردن، وقت گذاشتن، فکر میکنم که کاملا قابل دیدن و در خور دیدن هست برای تماشاچی، چون خیلی برام تماشاچی مهمه و احترام میذارم به نظرش، به حضورش، به گرمی که داره، و ما واقعا بدون گرمی تماشاچی هیچ کاری نکردیم. یعنی ما 50% کار کردیم، 50% دیگهش به تماشاچی ربط داره. خیلی ممنونم از بچه‌هایی که تو این کار پشتم بودن، غیر از حالا کاستینگ بازیگرها، بچه های پشت صحنه تک تک، از آقای حیدری ماهر گرفته تا مهدی پاکدل تا خانم فتحی دستیارا، یعنی واقعا تمام با جون و دل کار کردن. کم پیش میاد گروه اینجوری باشه. من تو گروه های خیلی زیادی بودم، خوب و بد داره، کم و زیاد داره، ولی واقعا یه گروه همدل وقتی همراه میشن کاملا اولین چیزی، غیر از نمایش، قصه، بازی، اولین چیزی که تماشاچی لذت ازش خواهد برد این همدلی یک گروهه.
براتون آرزوی موفقیت میکنم و ممنونم که وقتتون در اختیار ما قرار دادید.
مرسی از شما و تمام شنوندگان تیبال.
مجددا سپاسگزارم از جناب آقای ایمان افشاریان بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرند محمدی قدان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان رو تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان میسپارم. سلامت باشید و سبز.